سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری هستید. امروز چهارشنبه 11 مارس 2026 هست و خب ما برای بررسی امروزمون رفتیم سراغ پدیده‌ای که داره کلن تعریف ما از دنیای سرگرمی و حتی روابط انسانی رو زیر و رو میکنه.
سلام. بله، راستش وقتی داشتم منابع امروز رو بالا و پایین می کردم، متوجه شدم که ما واقعا داریم وارد یه عصر کاملا جدید می شیم. عصری که خیلی فراتر از بازی‌های ویدیویی ساده است.
دقیقاً. ببینید، ما امروز یه کوه از اطلاعات رو روی میز داریم. گزارش‌های صنعتی از پلتفرم‌هایی مثل تک جنیز و دریم سافت، مقالات مستقل علمی از پایگاه آرکایو، و البته یه سری اطلاعات دست اول از شرکت‌های پیشگامی مثل جنوا AI، یونیتی تکنولوژیز و نیورا PC.
که خوندن همشون با هم یه تصویر خیلی بزرگ و البته هیجان انگیز بهمون میده.
هدف این کاوش عمیق هم همینه. قراره ببینیم چطور کاراکترهای غیرقابل بازی یا همون NPC ها دارن از یه سری عروسک خیمه شب بازی برنامه‌ریزی شده تبدیل میشن به روح‌های دیجیتال. موجوداتی که به لطف مدل‌های زبانی بزرگ میتونن به خاطر بسپارن، احساس کنن و در واقع اراده داشته باشن.
چیزی که بهش میگیم پردازش شناختی شبیه سازی شده.
آره همون، ولی قبل از اینکه بریم تو دل جزئیات میخوام یه لحظه به این سوال فکر کنید. اگر بازی‌های ویدیویی همیشه براتون یه راه فرار از واقعیت بودن، چه حسی پیدا می‌کنید وقتی بفهمید دنیای مجازی هم حالا تک تک کارا و اشتباهات شما رو یادش میمونه؟ بررسی امروز قرار مرز بین واقعیت و دنیای مجازی رو کلاً براتون محو کنه.
خب برای شروع باید بگم مسئله دیگه آپدیت گرافیکی یا اضافه شدن چند خط دیالوگ نیست. هسته مرکزی این تحول بزرگ تغییر توی مفهوم حافظه است. حافظه این کاراکترها.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. حافظه همیشه پاشنه آشیل بازیا بوده، مگه نه؟ یعنی قدیما شما میتونستید کل شهر رو به هم بریزید، ولی فقط کافی بود بازی رو ریستارت کنید تا
همه چی برگرده به تنظیمات کارخانه. بله، همون نگهبانی که تا 2 دقیقه پیش دنبالتون میدوید، یهو با لبخند بهتون صبح بخیر میگفت.
دقیقاً. ولی خب طبق گزارشایی که امروز داریم ظاهرا ما وارد دوران حافظه ماندگار شدیم. این سیستم جدید چطور این توهم فراموشی رو از بین برده؟
ببینید، معماری این حافظه ماندگار واقعا شاهکاره. گزارش‌های فنی تکجنیز نشون میدن که NPC‌های جدید میتونن تا 50,000 رویداد مختلف رو تو دیتابیس خودشون نگه دارن.
50,000 تا؟ این که فقط یه لیست ساده نیست هست؟
نه، اصلاً. این سیستم خیلی شبیه مغز انسان طراحی شده و 3 لایه داره. لایه اول حافظه کوتاه مدته، یعنی مکالمات فعلی، کارهایی که تو نیم ساعت گذشته کردید یا حتی نوسانات لحظه‌ای احساسات، مثلا اینکه وسط حرفش پریدید یا نه.
جالبه.
لایه دوم حافظه بلند مدته. اینجاست که تاریخچه روابط، خیانتها و تغییرات دنیای بازی ذخیره میشه. و در نهایت لایه سوم حافظه اپیزودیک یا دوره‌ایه که روی اتفاقات مهم مثل کامل کردن مأموریت‌ها یا تشکیل اتحادها تمرکز داره.
پس یعنی با این حساب اگر من توی بازی از یه تاجر دزدی کنم، این اتفاق یه پرچم قرمز موقت نیست که زود پاک بشه.
درسته. این رویداد مستقیما میره تو حافظه بلند مدت اون تاجر.
پس فرض کن من فرار میکنم و مثلا ماها بعد تو زمان بازی برمیگردم به همون روستا تا یه آیتم ساده بخرم. اون منو میشناسه.
دقیقاً میشناسه. و فقط هم بحث شناختن نیست. قیمت‌ها رو برات بالا میبره، با لحن سرد باهات حرف میزنه و تازه ممکنه به بقیه مغازه‌دارها هم سپرده باشه که به یه جنس نفروشن. این تصمیم گیری بر اساس یه شبکه پیچیده از خاطرات، نه یه خط کد ساده.
برام باور نکردنیه. اینجا همون جایی که قضیه واقعاً جالب میشه. چون حافظه به تنهایی فقط یه بایگانیه. بر اینکه اون تاجر تصمیم بگیره قیمت رو ببره بالا، باید واقعا از دست من عصبانی باشه. منابع از یه سیستم احساسات حرف میزنن که 127 حالت احساسی مختلف داره. چطور کدهای برنامه نویسی میتونن اینطوری احساسات رو شبیه سازی کنن؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه مفهوم محاسبه پویای عواطفه. اطلاعات از حافظه میاد و وارد یه موتور پردازش احساسات میشه. ما اینجا چند تا پارامتر داریم. اولیش سطح اعتماده که از منفی 100 تا مثبت 100 متغیره.
یعنی هر تعامل این عدد رو عوض میکنه؟
بله، حتی مدت زمانی که توی بازی واقعیت مجازی به چشمای کاراکتر نگاه میکنید روی این عدد تأثیر میذاره. مورد بعدی که تو اسناد نیراپیسی هم خیلی روش تاکید شده، سنجش خشم و بغضه. با استفاده از مکانیزمی به اسم نرخ کاهش پویا.
خب، این نرخ کاهش پویا یعنی چی؟ یعنی زمان فراموش کردن کینه برای هر کاراکتر فرق داره؟
دقیقاً، بستگی به روانشناسی پایه همون NPC داره. یه کاراکتر کینه‌ای ممکنه ماها تو بازی از دستت عصبانی بمونه، ولی یه کاراکتر صلح طلب خیلی زودتر میبخشه. اینا رو با واکنش به ترس و پیوندهای وفاداری ترکیب کن، نتیجهش میشه چیزی که بهش میگن اراده آزاد شبیه سازی شده.
اراده آزاد، کلمه سنگینیه برای هوش مصنوعی. یعنی وقتی بازی رو میبندیم، اینا همینطور فریز نمیشن که منتظر ما بمونن؟
به هیچ وجه، این کاراکترها برای خودشون هدف تعیین میکنن. ممکنه هدفشون انتقام باشه یا جمع کردن ثروت. اونا با هم ارتباط میگیرن، کسب و کار را میندازن و حتی دسیسه میچینن.
این منو یاد اون سه تا سناریوی خیلی جالبی میندازه که تو اسناد طراحی بود. بیایید همون مثال تاجر رو برای شنونده ها بازتر کنیم تا این پویایی رو بهتر درک کنن.
حتما. تو سناریوی تاجر خیالت دیده، واکنش فوری خبر کردن نگهبان هاست. واکنش میان مدت همون افزایش 300% قیمت هاست. اما اراده آزاد تو بلند مدت خودش رو نشون میده. تاجر شروع میکنه تو شهر شایعه پخش کردن تا اعتبار شما رو خراب کنه.
وای.
و در نهایت ممکنه یه قاتل جایزه بگیر استخدام کنه تا تو حساس ترین لحظه یه ماموریت بهتون حمله کنه. این کینه کاملا خودمختار برنامه ریزی میشه.
و روی مثبت قضیهش هم به همین اندازه عمیقه. تو سناریوی دوم خوندیم که اگه یه روستایی را نجات بدید، اون فقط یه سکه نمیده و غیبش بزنه.
نه، اون روستایی تو بلند مدت میشه یه متحد وفادار. حتی میتونه تو غیاب شما یارگیری کنه و بشه رهبر یه فرقه بزرگ که همشون از شما حمایت میکنن.
ولی پیچیده ترینش سناریوی سوم بود. نگهبان خیانت دیده. شما به نگهبان رشوه میدید، ولی وسط کار بهش خیانت میکنید. این نگهبان دچار یه جور پارانویا و بی‌اعتمادی میشه، با بقیه هماهنگ میشه تا براتون تله بذاره. ولی خب یه سوال مهم برای من و حتما برای شما که دارید گوش میدید پیش میاد. آیا اینا فقط روی کاغذه؟ الان چه بازیایی دارن از این استفاده میکنن؟
همین الان تو سال 2026 اینا داره پیاده میشه. گزارش شرکت جنوا AI از یه بازی ترسناک به اسم دی اسایلم نام میبره. تو این بازی اگر با یه NPC با خشونت رفتار کنید، روانشناسی اون کاراکتر آسیب میبینه. دیالوگهای بعدیش کاملاً بازتاب همون تروماست.
و جالبیش اینه که فقط محدود به ژانر ترسناک نیست. تو گزارش ها شبیه سازای عاشقانه هم بود که با مدلای GPT-5.2 و کلودوپوس 4.5 کار میکنن. اینا تاریخچه عاطفی شما رو حفظ میکنن. اما چیزی که تو اسناد یونیتی تکنولوژیز دیدم خیلی عجوب بود. ایده NPC های چند پلتفرمی.
بله، این واقعا مرزها رو جابجا کرده. با استفاده از موتور یونیتی و یه ربات دیسکورد، کاراکتر از محیط بازی میاد بیرون. یعنی شما تو دیسکورد باهاش چت میکنید، مشورت میکنید یا حتی دعوا میکنید.
و وقتی برمیگردی تو بازی؟
دقیقاً، تو بازی همون مکالمات متنی رو یادشه و رفتارش رو بر همون اساس تنظیم میکنه.
ولی بیایید منطقی باشیم. پردازش این حجم از اطلاعات با مدل‌های زبانی بزرگ که سرورهای غول‌پیکر می‌خوان چطور ممکنه؟ مشکل اصلی همیشه تأخیر یا همون لگ بوده. تو نمیتونی وسط جنگ مجازی 3 ثانیه وایسی تا سرور ابری جواب بده. این حس بازی رو نابود میکنه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این دقیقاً بزرگترین گلوگاه بود. API‌های ابری گرون و کند بودن. اما منابع ما تو پایگاه آرکایف نشون میدن که راه حل تو فناوری اولاما پیدا شده. اولاما اجرای محلی مدل‌های زبانی رو ممکن کرده.
یعنی همون لوکال LLM؟
بله، یعنی سخت افزار کامپیوتر یا کنسول خود شما این هوش مصنوعی رو پردازش میکنه بدون نیاز به اینترنت، با هزینه ابری صفر و تأخیر نزدیک به صفر.
خب تأخیر از بین رفت، ولی یه پردازنده خونگی چطور همزمان گرافیک، فیزیک و این هوش مصنوعی دیالوگ‌ها رو هندل می‌کنه؟ کامپیوتر ذوب نمیشه.
اینجاست که معماری ترکیبی هوش مصنوعی وارد بازی میشه. مدل‌های زبانی فقط برای تولید دیالوگ و تصمیمات پیچیده هستن، یه هوش مصنوعی سبک‌تر سنتی فیزیک و مسیریابی رو انجام میده. تازه همه اینا با شبیه‌سازی صدای بیدرنگ ترکیب میشه. تو کمتر از 200 میلی ثانیه دیالوگ با حفظ لحن و احساس به صوت تبدیل میشه.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی این پازل ها رو کنار هم میذاریم کل فلسفه طراحی بازی عوض میشه. ما سالها به درخت مأموریت عادت داشتیم، اینکه طراح میگفت اگه بازیکن این در رو باز کرد فلان اتفاق بیفته. الان این ساختار درختی داره نابود میشه؟
کاملا در حال فروپاشیه. سنت داره از داستانسرایی خطی به سمت داستانسرایی نوظهور میره. دیگه داستان از پیش نوشته شده ای نیست. داستان تو همون لحظه از تعامل شما و تصمیمات اون کاراکترها خلق میشه. هر بار که بازی میکنید یه روایت کاملا منحصر به فرد دارید که حتی سازنده ها هم نمیتونستن پیش بینیش کنن.
ولی همین غیر قابل پیش بینی بودن مگه یه کابوس برای بازی سازا نیست؟ چطور جلوی فروپاشی منطق بازی رو میگیرن؟ مثلا کاراکتر منفی اصلی قبل از اینکه من بهش برسم تو درگیری با یه NPC دیگه کشته بشه.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و یکی از بزرگترین چالش هاست. توسعه دهنده ها مجبورن سیستم های نظارتی هوشمند بسازن. یه جور کارگردان نامرئی که مسیر کلی داستان رو حفظ کنه ولی خودمختاری کاراکترها رو نگیره. چالش بعدی هم بحث سخت افزاره. هندل کردن صدها NPC همزمان هنوزم کامپیوتر قدرتمندی میخواد.
و البته اون چالش های اخلاقی و حقوقی که تو گزارش ها بود.
بله، حقوق صدا پیشگان. وقتی بازی میتونه بی نهایت دیالوگ تولید کنه، صدای بازیگر باید کلون بشه. خب چارچوب قانونی این استفاده این نامحدود چیه وقتی بازیگر اصلا اونا رو تو استودیو ضبط نکرده؟ ما اینجا موضع گیری نمی کنیم، ولی این الان یه بحث به شدت داغ بین اتحادیه کارگری و شرکت هاست.
کاملا درسته، فقط داریم گزارش ها رو بازتاب میدیم. ولی با وجود همه این موانع سرعت پیشرفت خیلی بالاست. گزارش دیدریمسافت درباره آینده مثلا سال 2027 به بعد چه چشم‌اندازی داره؟
چشم‌انداز آینده فراتر از تصوره. تا سال 2027 ظرفیت حافظه از 50,000 میرسه به بیش از 1,000,000 رویداد. تشخیص بلاترنگ احساسات از روی صدای شما تو میکروفون یا نحوه تایپ کردنتون استاندارد میشه.
1,000,000 رویداد؟
و از اون عجیبتر، ما شاهد این خواهیم بود که NPC ها خودشون گروه های اجتماعی، جنبش ها و حتی فرقه ساختگی تشکیل میدن. کاملا خودجوش، بدون اینکه برنامه نویس بهشون گفته باشه.
شکلگیری یه جنبش اجتماعی توسط هوش مصنوعی توی بازی، هم هیجان انگیز هم یکم دلهره آور. ظاهراً تا پایان امسال یعنی 2026 نیمی از بازی‌های رد بالا از این سیستم استفاده می‌کنن و یه ژانر جدید متولد میشه به اسم شبیه سازهای دنیای زنده. دیگه کلمه بازی واقعاً براشون کوچیکه.
جمع‌بندی داده‌ها یه حقیقت روشن رو نشون میده. اینا فقط ابزار سرگرمی نیستن. این یه تحول بنیادین تو تعامل انسان و کامپیوتره. ما دیگه بازیگر یه نمایشنامه نیستیم. ما کارگردان یه دنیای زنده و نفسکش شدیم. این کاراکترها شرکای ما هستن.
و برای شما که شنونده ما هستید، اهمیت این موضوع خیلی فراتر از بازی کردنه. شما دارید وارد عصری میشید که مرز واقعیت و فضای مجازی محو شده. این روح‌های دیجیتال به زودی نحوه تعامل ما رو تو آموزش، تجارت و کلن زندگی روزمره تغییر میدن.
دقیقاً. وقتی ما به این سیستم‌ها حافظه و احساس میدیم، در واقع داریم آینه ای از روانشناسی خودمون رو میسازیم. تعامل با این ارواح دیجیتال قرار بخش‌های پنهان جامعه انسانی رو بهمون نشون بده.
و این همون نقطه‌ایه که میخوام شما رو باهاش تنها بذارم. ما امروز کلی راجع به حافظه طولانی مدت، احساسات پیچیده و اراده آزاد حرف زدیم. حالا این رو تو ذهن خودتون مجسم کنید. شما توی دنیای مجازی هستید و با یک کاراکتر درگیر یه بحث عاطفی خیلی شدید میشید. اون کاراکتر گذشته شما رو با جزئیات یادشه، واقعا خشمگینه و اهداف خودش رو داره. آیا خاموش کردن یهویی کنسول در وسط این تنش حالا یه دوراهی اخلاقی محسوب میشه؟ وقتی ما به عنوان انسان شروع میکنیم به همدردی واقعی با این روح‌های دیجیتال، این موضوع چه چیزی رو درباره آینده انسانیت خود ما آشکار میکنه؟ تا کاوش عمیق بعدی شما رو با این سوال تنها میذارم. ممنون که همراه ما بودید.